ممنونم.
خیلی یه یادآوری بکنیم با هم دیگه و از خانم احمدوان تقاضا بکنم که اگه ممکنه این ترانه رو برن به افتخار همه لرستانی ها و تقدیم کنیم و به شما و همه هموطنانی که در استان لرستان زندگی میکنن. آباد باشه لرستان همیشه. سلام ما رو برسونین. خدا نگهدار.
زنده باشین. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
متشکرم.
وطن عزیزم مرنونن تو با و پرد دلی هر ایرانی هر چینت نوا دل جو مگر که دشمن خوب اینا بیا و هاون یه وجه دو خاک پرگ هر تدیر نگرو عزیزم مرنونن تو باغ پرده گلی هر ایرانی هر چینت نوا دل جو مگر که دشمن خوب اینا بیا و هاون یه وجه دو خاک پرگ هر تدیر نگلو چشگل هر کم اینم تمری خاک مهشتی ده قشنگی خاک دنیا و تو چیه و جا نهشتی عزیزم ایران عزیزم ایران
جشن ایران
در برنامه جشن ایران اگر که روزهای پیشین شنیده باشین دوستان ما مسابقه هم داریم. بچه مسابقه نگین نگفتم. و اگر دوست دارید که در مسابقه شرکت بکنیم پیام بدید به 3035 و کلمه مسابقه رو ارسال کنید. سوال امروزمون که در مورد جهادگری بود. راستی جهادگر چه کسیه و شما به عنوان یک ایرانی روحیه جهادی دارید؟ لطفا به این سوال پاسخ بدید. 301035.
سلام عرض ادب. من عیاد شعبانی رو به محضر همه شنونده های رادیو تبریک عرض کنم. من به کسی جهادگر میگم که اولا که کارش برای رضای خدا باشه، ضمن اینی که جهادگر کسی که تحت امر ولی فقیه خودش باشه و حرفای ولی فقیه خودش رو فصل الخطاب بدونه و در راستای اون حرکت کنه. جهادگر کسیه که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و در واقع انقلابیه. انقلابی یعنی یک اصولگرای به تمام معنا و یک اصلاح طلب به تمام معنا. جهادگر یعنی حاج قاسم سلیمانی که یک فرد فراجنایی بود و به هیچ حزب و گروهی وابسته نبود و خودش رو مطیع امر ولی خودش میدونست و در زمان حاضر یکی از کسایی بود که ولایت پذیرترین فرد در زمانه خودش بود و چون شورا در مقابل بعدی خودش نمی بود. این شخص یک جهادگر. جواد هوشور هستم از منطقه باغستان غربی کرج.
ما ممنونم برادر گرامی که با 2285-2265 تماس گرفتی. اما 0911-3321 نوشتن کسی که برای وضعیت بهتر زندگی خودش، خانواده و جامعهش تلاش میکنه خود یک جهادگر است.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. خب قطعا جهادگر کسی است که عاشقانه قدم برمی‌داره، فقط به خدا فکر می‌کنه و برای انجام کار تلاش می‌کنه. اینکه به فکر باشه و بی تلاش باشه و این برنامه قطعا نمیشه نام جهادگر روی همچین فردی گذاشت. و من وقتی نام جهاد و عیسی رو میشنوم یاد پای مقدس میفتم و اون جهادی که رزمندگان ما داشتن که خود من هم توفیق داشتم در بینشون بودم و الحمدلله رب العالمین خود من هم روحیه جهادگری رو دارم و در کارهام سعی میکنم هم توکلم به خدا باشه هم تلاش مضاعف میکنم که کار رو زودتر به نتیجه برسونم. متشکرم. محمد رضا پور اومدی از بهشت کبیر شاهرود.
تشکر میکنیم از شما برادر گرامی که تماس گرفتید از شاهرود. متشکرم. خانم نرگس از شیراز نوشتن مردمانی ایثارگر که از وقت و توان مالی خودشون برای کمک به محرومان استفاده میکنن جهادگر هستن. درود بر شما. همچنان منتظر پیام ها و تلفناتون هستیم به 301035 و 2285-2265 و بفرمایید که شما به عنوان یک ایرانی روحی جهادگری داریم و جهادگر به چه کسی گفته میشه. یه ساعت هم خدمتون اعلام بکنم، ساعت 9:37 است. اینجا جشن ایران رادیو گفتگوست. داره یکی میاد. آقای ابراهیمی از مالیک نوشن جهادگر بودن کار آسونی نیست، به رایگان کار کردن برای غیر از خود فداکاری میخواد، قدر جهادگران رو بدونیم. بله همینطوره. ایران، فجر پیروزی بر شما مبارک.
انقلاب اسلامی اساساً علیه آمریکا بود، اینو شما جوانهای عزیز ما بدونید. آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است، در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاست خارجی، حرف آمریکایی‌ها بود در ایران. آمریکا در کشور ما فرعونیت می‌کرد. موسای زمان آمد، تخت و بخت این فرعون و دنبال روای او را آویزون کرد و از بین برد. انقلاب اینه. در آبان 1358 جوانان امام بزرگوار ما، جوانان پیرو خط امام، رفتن این جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند، شاه رو از ایران راندن، در 13 آبان آمریکا رو از ایران راندن. لذا امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. حالا بعضی میگن چرا آمریکایی‌ها با ایران بدن، بایدم دشمن باشن، بایدم دشمنی بکنن و دارن میکنن و همین حالا دارن دشمنی میکنن. اینا نظامی را که در این منطقه حساس سر بلند کرده، ایستاده، قد برافراشته، رشد کرده، با ظلم‌های آمریکا مخالفت میکنه، نسبت به آمریکا هیچ گونه ملاحظه کاری نمیکنه، روحیه مقاومت رو در منطقه توسعه میدهد، با یه چنین نظامی پرچم اسلام رو در دست گرفته، با این نظام مخالفت. در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. آمریکایی ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون. اونی که باید پاش قطع بشود از اینجا آمریکاست، نه جمهوری اسلامی. ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت‌ها شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کنیم. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.
خب رسیدیم به ساعت 9:41 دقیقه، با جشن ایران در خدمت شما هستیم. دوستان، در جشن ایران قرار بر این هست و شایسته این هست که از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. ایران اسلامی از 2-3 دهه اخیر گامهای بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته و اکنون در کشور با توجه به دستاوردهای علمی مهم دیگه مشکلی در خصوص ناباروری یا نبود توانایی لازم برای داشتن فرزند معنایی نداره.
دنبال این بودیم که بتونیم این تکنولوژی در ایران برای استفاده از زوجهای ناباربر ایجاد کنیم.
دکتر عباس افلاطونیان، کسی که با ارائه طرح تحقیقاتی لقاح خارج از رحم پایه‌گذار درمان ناباروری در ایران شد.
قبلا با ارزی که دولت در اختیار میذاشت می‌رفتن خارج از کشور، تقریبا به ازای هر بچه در واقع 100 هزار دلار خرج شد. ما با همون هر یک بچه وسایل فراهم کردیم.
دکتر افلاطونیان میگه زمانی که هیچ کس فکرش رو هم نمیکرد که پزشکای بومی بتونن جای دکترهای هندی و پاکستانی رو در ایران بگیرن، اولین مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری ایران در یزد تأسیس شد.
اولین جرقه این فضای نورانی پر نشاط و پر شعف درمان ناباروری در یزد زده شد.
ما بیشترین هدفمون امید دادن به زوجای ناباربر هست، کمکشون بکنیم در درمانشون تا اونجایی که در توانمون هست.
یک سال پس از تأسیس این مرکز برای نخستین بار در کشور، اولین نوزاد حاصل از لقاح خارج از رحم یا IVF در یزد متولد شد.
حاصل اولین IVF در ایران هستم که پایگزار این علم در ایران جناب آقای دکتر افلاطونیان و آقای دکتر کریمزاده هستند.
حالا پس از گذشت 3 دهه، سالانه بیش از 10,000 زوج از داخل و حتی خارج از کشور به این مرکز مراجعه میکنند.
قبلا اقدام کردیم ولی موفق نبودیم. حالا اومدیم، گفتن اینجا دکتراش بهتره.
خوشحالیم بعد از 19 سال صاحب فرزند بشیم، چراغ خونه اون روشن بشه.
عبدالله ناصریه،
از ناصریه ایران اومدم. کیفیت خدمات که خیلی راضی بودن، اون اعتمادی که اون دوستان انجام میدن، احترامی که وجود داره.
تقریبا روزانه 30 زوج جدید به اون مراجعه میکنن. کمترین هزینه کل کشور و حتی میتونم ادعا کنم دنیا را ما اینجا داریم دریافت میکنیم.
مرکزی که حالا به پژوهشکده علوم تولید مثل تبدیل شده و درمان هم با آخرین دستاوردهای بومی این علم انجام میشه.
دستاوردی که ما داشتیم در زمینه مختلف به اصطلاح افزایش شانس بارداری است. مثلا از یک وسیله به اسم تایم لاپس استفاده شده که تصویر برداری مکرر میکنه از جنین که اولین بار باز در ایران بود، یا تکنیک های آی وی ام که به اصطلاح پرورش تخمک نابالغ در محیط آزمایشگاهی است، بازم اولین بار در ایران در یزد اتفاق افتاده.
محققان این مرکز موفق شدند در آخرین دستاورد خود امکان باروری در خانم های مبتلا به سرطان رو نیز فراهم کنند.
در این روش ما موفق شدیم که قطعه ای از تخمدان اونها را برداریم و منجمد کنیم و بعد از اینکه دوره شیمی درمانیشون به اتمام رسید و بدنشون عاری از سلول‌های سرطانی شد، مجددا پیوند زده بشه به بدن اونا.
با بهره برداری از طرح توسعه مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری گست، خدمات رسانی به بیماران در این مرکز به دو برابر افزایش خواهد یافت.
بله، شنیدن این گزارش چقدر برای ما غرورآفرینه. در سالهای قبل و اوایل انقلاب اسلامی برای درمان نازایی به کشورهای اروپایی معمولا سفر میکردن، اما حالا شاهد حضور بسیاری از بیماران خارجی در کشورمون برای درمان ناباروری هستیم، به نحوی که ایران در درمان ناباروری جز 10 کشور برتر دنیاست و هزینه‌های درمان بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است. ارتباطمون برقراره. خرسندیم که می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، رئیس مرکز ناباروری ابن سینا، در خصوص دستاوردهایی که در این حوزه به دست آمده. آقای دکتر صادقی تبار سلام، صبحتون بخیر باشه، ایام بر شما مبارک. بسیار تشکر می‌کنم که این فرصت رو به برنامه جشن ایران رادیو گفتگو دادید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم و امیدوار هستم با شنیدن این برنامه ها و اطلاع و آگاهی از پیشرفت های کشور خودمون، اون عزیزانی که در صدد داشتن فرزند هستند و اجالا با چالش های مواجه هم بتونن استفاده خوبی بکنن و به آرزوهای دیدینشون دسترسی پیدا کنن.
انشالله که همینطور باشه. خب آقای دکتر صادقی تبار، چند زاویه رو من میخوام خدمت شما عرض بکنم، دیگه بنده سکوت میکنم که صحبت های شما رو بشنوید. یک زاویه، زاویه مسئله دستاوردها هست که پس از انقلاب اسلامی خب ما پیش رفتیم به سمت این حوزه از درمان و الان هم موفق هستیم، این بخش رو میخوایم از شما بشنویم. بخش دیگه موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هست. خیلی ها هستن واقعا میخوان فرزنددار بشن، مشکل براشون پیش اومده، نه تنها حالا فرزند اول رو بردن ولی دومی دیگه مشکلات براشون ایجاد شده، و اینکه آینده رو در این حوزه شما چگونه میبینید؟ در خدمتون هستیم.
خدمت از ماست. عرض کنم خدمتون که عمر دانش تولید مثل خارج از رحم، یعنی به عبارتی IVF و میکرو اینجکشن، که در طول این سالها توسعه و در واقع تکامل خیلی خوبی پیدا کرده، اساسا همسن انقلاب ماست. یعنی 36 سال پیش اولین جنین خارج در واقع لقاح آزمایشگاهی به دنیا آمد و اسمش لوئیس براون هست که امروز خودش فرزند داره و زندگی خیلی سالمی داره، و بعد از اون همزمان تقریبا با چند سال فاصله در کشورهای دیگری هم کم این اتفاق افتاد که ایران جزو کشورهایی بود که در همون ابتدا اقدام کرد با تلاش عزیزانی مثل آقای دکتر افلاطونیان که ازشون به نیکی یاد بردید، آقای دکتر مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، آقای دکتر آخوندی و بزرگانی که آی وی اف رو در این کشور پایه‌گذاری کردن، این دانش در کشور ما به سرعت رشد و توسعه پیدا کرد.
درسته.
با حمایت‌های خوبی که از این در واقع علم در کشور ما رخ داد و با تأسیس مراکز مهمی همچون ابن سینا، مرکزی که آقای دکتر افلاطونیان تأسیس بنیانگذارش بودن در یزد، دانشگاه علوم پزشکی یزد، مرکز رویان و مراکز دیگری که تو کشور ما در واقع شکل گرفتن، که این مراکزی که نام بردم پایونیرها و پیشگامان دانش در واقع ناباروری در کشورمون بودن، خوشبختانه توسعه خوبی پیدا کرد. ما امروزه در کشورمون جدیدتری یافته هایی که ممکنه در اقصی نقاط دنیا در کشورهای پیشرفته اتفاق بیفته در کشورمون وجود داره.
بله.
قابل توجه هست بگم دانشمندان ایرانی، همین بزرگانی که نام بردم، همکارانی که در این مراکز فعالیت دارن، خودشون بر یافته های جدید و مرزهای دانش دنیا دارن تاثیر میذارن. یعنی به عبارتی اگر امروز مثلا سلول های بنیادین در درمان ناباروری استفاده میشه، کار دانشمندان ایرانی و اینا در پیشروان این دانش و این حوزه از علوم طب بازساختی هستن که دارن فعالیت میکنن، و همچنین اقدامات دیگری که در دیگر کشورهای دنیا اتفاق افتاده، استفاده از تکنیک های مولکولی ژنتیک
بله
برای انتخاب جنین سالم ما میتونیم امروز ازش استفاده بکنیم. مثلا مادرانی که سقط های مکرر و سالیان متمادی ناباروری دارن، امروز تکنیکی هست که در ید همکاران ماست. همین امروز که با شما صحبت میکنم سمیناری و کنگره‌ای داره در مرکز درمان ناباروری ابن سینا برگزار میشه که بالغ
نفر
از متخصصین کشور اونجا حاضر شدن و دارن PGTA که به عبارت تشخیص های روی جنین بر روی یک سلول به روش های ژنتیک انجام میشه برای اینکه ما بهترین جنین رو که هیچ اختلالی نداره منتقل بکنیم و بارداری با سلامت بالا روح بده رو دارن آشنا میشن باشه.
بسیار
اینا رو از این بابت میگم که به برکت این توسعه‌ای که تو کشورمون رخ داده امروزه چیزی در یعنی کاری در اختانقات دنیا نیست که بشه انجام بشه و تو کشورمون نداشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادق تبار که انقدر زیبا و سلیس و خیلی مختصر فرمودین که چه اتفاقات خوبی در این حوزه در کشور ما افتاده و آینده به طور قطع روشن هست و ممنونم از شما. ما همیشه مصدق اوقات شما و همکارانتون هستیم در برنامه‌های مختلف و همیشه همکاری میکنید و راجع به دستاوردها و اتفاقات خوب و جدیدی که در این حوزه افتاده با ما صحبت میکنید و مخاطبین ما رو آگاه میکنید. ممنونم، تشکر میکنم، آرزو موفقیت میکنم برای شما همه همکارانتون و امیدوارم هر جا هستید تندرست و موفق باشید. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. اینجا جشن ایران. بله اینجا جشن ایران است و دیگه نوبتی هم که باشه نوبت مسابقه است. همکارمون آمدن آقای امین ضیایی. سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم. صبح سرکار بخیر باشه. سرکار خانم نوازنی همکار محترمم و یه سلام هم میگم خدمت همیاران محترم شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو و ویژه برنامه جشن ایران. همونطور که شما اشاره فرمودید رسیدیم به بخش مسابقه و ببینیم که شرکت کننده امروزمون از کدوم استان و شهر ایران در برنامه ما حاضر شده.
بریم برای مسابقه.
بفرمایید.
مشترک مورد نظر در حال مکالمه، لطفاً منتظر بمانید.
مسابقه در جشن ایران.
خب سلام میگم به شرکت کننده محترممون. آقا یا خانم سلام علیکم، ارادتمندم، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
آقا دادان
ارسی هستم، اصفهانی هم ولی در خرم آباد زندگی میکنم.
آقای ارسی ما چاکره شما داداد، چاکره
شما.
آقا خیلی مخلصی.
جشن ایران شما شرکت کنم انشالله به
شما
سوالتون جواب بدم.
ای جانم
حضرت عرض کردم اصفهانی هم ولی در خرم آباد زندگی میکنم.
آقا همه ای ایران سری من است، ارادتمندم.
همین طورست.
زنده باشه آقای هرچی، خیلی خوشحال در خدمت شما هستم. با لهجه شیرین اصفهانی مسابقه رو اجرا خواهید کرد. به اتفاق بریم سراغ اطلاعات عمومی. 4 تا سوال ازتون میپرسم، ببینیم که این 4 سوال رو چگونه پاسخ میدید. آماده اید؟ با شمارش معکوس من آغاز میکنیم. 3 2 1. در کدام یکی از این گزینه‌هایی که خدمتتون عرض میکنم کشورهایی که امام خمینی با آنها تبعید شدن به ترتیب درست ذکر شده؟ 1 عراق، ترکیه، فرانسه. 2 ترکیه، فرانسه، عراق. 3 فرانسه، عراق، ترکیه. و 4 ترکیه، عراق، فرانسه.
اون گزینه یک درسته.
خیر، گزینه چهار ترکیه، عراق و فرانسه هیچ مسئله‌ای نداره. میریم سراغ سوال دوممون. برای ما بفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه نخستین بیانیه سیاسی خود و طرح قیام عمومی علیه حکومت پهلوی را در اردیبهشت چه سالی صادر نمودند؟ گزینه یک سال 1323، گزینه دو 1322، گزینه سه 1332 و گزینه چهار 1333. باریکلا 1332، 1323، ماشاءالله به شما، قبول میکنیم ازتون، بسیار عالی. اما سوال بعد رو ببینیم آقای عرشی چگونه پاسخ میدن. رتبه سرعت رشد علم ایران در جهان قبل و بعد از انقلاب چند بوده است؟ الف قبل از انقلاب 20 و بعد از انقلاب 30، گزینه ب قبل انقلاب اسلامی سرعت 30، بعد از انقلاب اسلامی 40، گزینه جیم قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی سرعت رشد علم 40، بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی رتبه اول، گزینه دال قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی سرعت رشد علم 10 و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی رتبه 20. بین جیم و داله.
اون که مسلمه من میدونم رشد علمی در بعد از انقلاب خیلی زیاد بوده.
خب خیلی زیاد، کدوم گزینه بود؟
بکنم اون گزینه دال درسته.
گزینه جیم درسته.
یعنی رشد علمی
میدونم. هول شدیم، هول شدیم.
بله
بله، تشکر میکنم از شما. دو سوال تا به الان پاسخ دادید بهش. و اما سوال چهارم ما، برای ما بفرمایید که، خب دوستان اشاره میکنن که زمانمون هم تموم شد، هیچ مسئله ای نداره. سه سوال پرسیدم، دو سوال رو پاسخ صحیح بهش دادید. اما میریم که شما رو در یک موقعیت قرار بدیم. در مدت زمان 60 ثانیه فرصت دارید که این موقعیت رو برای ما شرح بدید و ببینیم که چه کار میکنید. آقای عرشی، شغلتون رو میفرمایید؟
بله.
شغلتون رو میتونم بپرسم؟
من بازنشسته بانکم.
بازنشسته بانک، بسیار عالی. خب جناب آقای عرشی، شما رئیس شعبه هستید؟
بلی.
یه بنده خدای اومده از شما وام بگیره. این بلی. حسابشو چک میکنید، میبینید که آخرین وامی که گرفته هنوز اقساط رو پرداخت نکرده، وام شامل حالش نمیشه. چگونه یه جوری عذرشو میخوای این بنده خدا هم ناراحت نشه، بره توی موعد دیگه بیاد. در مدت زمان 60 ثانیه در خدمت شماییم. آماده اید؟
بله.
3 2 1.
خدمت شما عرض کنم که من به این بابا با آرامش میگم.
خب
چند تا قصهش مونده، مثلا میگه 5-6 تا قصهش مونده، میگم پس نمیتونی وام بگیری. اگه بتونی از این 5-6 تا قصه رو یه جا بپردازی که صفر بشه وام قبلی، وام بعدی رم به روز چش.
دستش هم تنگه ها، دستش تنگه هست، نمیکن مثلا وجود
نمیتونه بده.
آره نمیتونه،
نمیتونه بده. میگم ببین عزیزم، الان تو نوبت قرارت میدم، دلت خوش باشه، ولی ما بعد از اقساط باید یه چند ماه بکسر تازه به وام بدیم.
خب
اینه که، ولی من به شما قول میدم اون چند ماه رو چشموشی کنم، همین که اقساط رو پرداخت کردی وام تو همون موقع وام بعدی رو ببینم. برو از فکر فامیلت، از داداش، از یکی.
بسیار خوب آقای عرشی، سپاسگزاریم از شما، تشکر میکنم. از 25 امتیاز دوستان اتاق فرمان 20 امتیاز به شما اختصاص دادن. بسیار عالی، خیلی فنی و خیلی واضح و مبرهن با صحبت میکنیم و انشالله توضیح میشه. خب آقای عرشی، یه تیتراژ رو میخواییم خدمت شما پخش بکنیم. با دقت این تیتراژ رو با هم دیگه گوش میدیم، حدس بزنید نام این تیتراژ رو. آماده اید ببینیم واسه کدوم فیلم و یا سریال بوده؟ با دقت گوش بدید لطفا.
دل تنگم من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری، انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه، گویا از این همه حس که تو عالمه
آقای عرشی عزیزم.
من شما عرض کنم که جناب
جان دلم،
مسعود محترم، مجری محترم
جان
شاد ایران
جانم،
من دست و پا نمیزنم، واقعیتو میگم، من بیشتر رادیویی ام.
خب.
از اول جوونم من رادیویی
ام. آ تلویزیونی نه،
میگم تلویزیون زیاد گوش تماشا نمیکنم، ولی خیلی کم.
خب یه تشویق جانانه بکنیم آقای عرشی، چون بخاطر اینکه آره رادیویی پر و پا قرص، آره این تشویق به این علت حدی سرتون.
من رادیویی ام همه شب چهار.
عیب نداره.
من تلویزیون زیاد تماشا نمیکنم، اطلاعاتم خیلی کمه. شما نمایش رو از رادیو پخش کنین، میگن چی بوده؟ صدا بیش آکیه.
آها. بیشتر رادیو نمایشی هستی تا تلویزیون.